دیگه فرقی برام نداره. بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت مذاکرات صلح خاورمیانه در اوایل ماه آینده تشکیل خواهد شد. خانم رایس در رابطه با ایران گفت:
The central issue for the international community right now is that Iran is day by day in violation of a Security Council resolution that demands.
هم‌اکنون مهمترین مسئله برای جامعه جهانی این است که ایران هر روز قطعنامه شورای امنیت را که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بوده زیر پا می‌گذارد. هم‌اکنون زمان مناسبی نیست تا به سیاست دیرین آمریکا در جهت عدم مذاکره دو جانبه با ایران پایان داد. گروهی از سناتورهای آمریکا قصد دارند قطعنامه‌ای را در مقابل تصمیم پرزیدنت بوش برای اعزام بیش از 20,000 نیرو به عراق به تصویب رسانند. سناتور جوزف بایدن، چاک هیگل و کارل لوین از تهیه کنندگان این قطعنامه هستند. کارل لوین سناتور دموکرات از ایالت میشیگان گفت این قطعنامه نه تنها با اعزام نیروی بیشتر به عراق مخالفت میکند، بلکه خواستار کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و همکاری بیشتر سایر کشورهاست. رابرت گیتس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت افزایش نیرو در افغانستان را بررسی میکند. این در حالی است که نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند انتظار می‌رود فعالیت شبه نظامیان وفادار به طالبان که از جانب پاکستان حمایت می‌شود افزایش یابد. و روز چهارشنبه تیراندازی میان نیروهای پاکستان و هند در مرز کشمیر باعث مجروح شدن نیروهای هند شد. یک مقام بلند پایه امنیتی هند گفت کشورش شکایتی را در پی این تیراندازی تهیه خواهد کرد.
با تشکر از همکاران هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید.
I stand ready to take a delegation from the Foreign Affairs Committee.
گزارشی از کنگره آمریکا در مورد اعلام آمادگی مجلس نمایندگان آمریکا برای مذاکره بدون واسطه با ایران. جلسه کمیته باستانشناسان برای بررسی وضع آبگیری سد سیوند. نامه دولت ایران در پاسخ به سازمان ملل متحد در مورد برگزاری کنفرانس هولوکاست. امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. مجله امشب را با گزارشی از کنگره آمریکا آغاز می‌کنیم. مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا از مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا با جمهوری اسلامی ایران به گفتگوی بدون شرط بپردازند. در همین حال آقای تام لنتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت حاضر است همراه هیئتی در هر زمانی که ایران آمادگی داشته باشد به گفتگوی بدون شرط بنشیند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
مادلن آلبرایت وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد چگونگی برخورد با عراق صحبت کرد. خانم آلبرایت بعد از ارائه پیشنهادهای خود در مورد عراق گفت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بیشترین سود را در این جنگ به دست آورده است. خانم آلبرایت گفت ایالات متحده باید با ایران به گفتگوی بدون شرط بنشیند. خانم آلبرایت اضافه کرد هرچند بحثی نیست که ایران در عراق نقش مخربی بازی می کند. همچنین دست به فعالیت‌های اتمی می زند و آقای احمدی نژاد با گردش به دور دنیا اینجا و آنجا سخنان بی‌معنی بر زبان می راند و موافقت نامه امضا می کند. با این وجود ایالات متحده باید با ایران به گفتگو بنشیند.
The Iranians may not want to talk to us, but if we would in fact say that we are prepared to have to...
خانم آلبرایت گفت اگر ایرانی ها نخواهند با ما به گفتگو بنشینند، دیگر مشخص می شود که اینجا تقصیرکار آنها هستند، نه ایالات متحده.
And they then decided not to talk to us, they would be at fault.
تام لانتوس نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا که ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را بر عهده دارد به خانم آلبرایت گفت مقامات ایرانی تا به حال از دادن روادید ورود به نمایندگان کنگره آمریکا خودداری کردند. آنها هم در مانع تراشی بر سر راه این گفتگو تقصیر کار هستند. آقای لانتوس گفت من امیدوارم مقامات ایرانی این صحبت من را بشنوند.
I stand ready to take a delegation from the Foreign Affairs Committee to Tehran at any time for a serious dialogue without any preconditions.
آقای لانتوس گفت من حاضرم هر موقع هیئتی رو از طرف کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به تهران ببرم و راجع به تمام مسائل بدون هیچ گونه پیش شرطی صحبت کنم. در هفته گذشته در همین کمیته جیمز وولزی رئیس سابق CIA سازمان مرکزی اطلاعات فدرال گفت بعد از 28 سال دیگر گفتگو با ایران اهمیتی ندارد و تنها راه حل تغییر رژیم ایران از راه‌های غیر نظامی است. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
نشریه کانادایی تورنتو استار در مقاله تحلیلی به واکنش ایران نسبت به حمله احتمالی ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای این کشور می‌پردازد و می‌نویسد اگر مقام‌های تهران تصمیم بگیرند تا با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز قیمت نفت را به بشکه بیش از 100 دلار افزایش دهد، اقتصاد جهان در رکودی عمیق فرو خواهد رفت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نویسنده مقاله تورنتو استار با اشاره به سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و این هم که برخی از ناظران سیاسی هشدارهای وی به ایران را جدی تلقی کردند می نویسد اگر چنین امری واقعیت داشته باشد ضربه سنگینی به ثبات اقتصاد دنیا وارد می شود و با افزایش 10-20% قیمت نفت و ضرری معادل 1 تریلیون دلار جهان در رکودی عمیق فرو خواهد رفت. تورنتو استار در ادامه می افزاید برگ برنده بحران اقتصاد جهان در دست کشورهای خاورمیانه که بخش عمده ای از مصرف نفت و گاز سراسر دنیا را فراهم می کنند است و به جز ایران که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند. بقیه کشورهای منطقه در کنترل جمعیت‌های قومی سنی است که نسبت به نوسانات شدید قیمت نفت جهان هشدار دادند. خبرنگار این نشریه کانادایی خاطر نشان می کند ماه هاست که عربستان سعودی و دیگر تولید کنندگان نفت نسبت به نقش ایران، ترکیه، سوریه و اردن در جنگ داخلی عراق و نفوذ جدی خود در این کشور که از دولت قدرتمندی برخوردار نیست به کاخ سفید هشدار دادند. هشداری که دولت مردان واشنگتن آن را سناریوی کابوس نامیدند. ناظران سیاسی در عربستان سعودی به ایالات متحده اطمینان بخشیدند که مصممند تا به هر قیمت و به هر شیوه ممکن از نفوذ جدی ایران در منطقه و به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب عراق پیشگیری کنند. تورنتو استار می نویسد مقامات عربستان سعودی بر این باورند ایران با گسترش نیروهای نظامی شیعه قصد دارد تا قدرت خود را در این منطقه تثبیت نماید. نویسنده در ادامه می نویسد تصور یک درگیری جدید و بحران در منطقه‌ای که چندین دهه است در جنگ و خونریزی به سر می برد باتلاقی را که در عراق پدید آمده به شکافی بدل خواهد کرد که قیمت نفت را به بشکه بیش از 100 دلار افزایش می دهد. تورنتو استار می نویسد پاسخ بحران جدی پیش روی کاخ سفید و در حاشیه نگاه داشتن کشورهای نفتخیزی همچون کویت و عربستان سعودی و دیگر حکومت‌های با اکثریت سنی منطقه مواجهه با ایران که در واقع دشمن مشترک همه آنهاست خواهد بود. آقای آلیف در ادامه مقاله تحلیلی خود می نویسد تلاش‌های آمریکا برای ممانعت از گسترش نفوذ ایران در عراق و منطقه تأثیر چندانی در عملکرد تهران نداشته و نخست وزیر عراق آشکارا از سیاست‌های تهران حمایت می‌کند و ارتش شیعه المهدی و سپاه بدر نیز از حامیان حکومت اسلامی ایران هستند. وی می نویسد شاید تنها راه حل موجود برای کنترل عملیات نفوذی ایران حمله موشکی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد و آنچه که تردیدی در آن وجود ندارد ائتلاف ریاض و واشنگتن در این مواجهه خواهد بود. ترانتو استار در مورد واکنش حکومت ایران نسبت به حمله موشکی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای این کشور می‌نویسد. اگر ایران اختلالی در بازار نفت جهان ایجاد کند، نه تنها کشور خود را در بحران و رکود اقتصادی شدید فرو خواهد برد، بلکه ما مخالفان رژیم ایران فرصت طلایی خواهد داد تا از سناریوی تغییر رژیم طراحی شده از سوی دولت مردان ایالات متحده و پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال اعتراض دولت اسرائیل به برگزاری کنفرانس هولوکاست در ماه دسامبر در تهران، دولت جمهوری اسلامی ایران به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ داده است. علیرضا معیری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، طی ارسال نامه‌ای به لوی آلفونسو آلبا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است برگزاری این کنفرانس به منظور نفی هولوکاست نبوده است. الهه هیکس نگاهی دارد به پاسخ دولت جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد.
علیرضا معیری، سفیر دولت ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، به نمایندگی از طرف دولت مطبوعش میگوید کنفرانس بین‌المللی هولوکاست یک گردهمایی تحقیقاتی و اکادمیک بود بدون هیچ پیش‌داوری و نتایج این کنفرانس هرچه باشد راه را برای تاریخ نویسان و محققان تاریخ هموار می سازد. در نامه سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو آمده است هدف کنفرانس نه نفی و نه تأیید واقعی هولوکاست بوده است و هدف صرفاً باز کردن دریچه‌ای برای عرضه کردن سایر افکار و عقاید در این زمینه بود. به نظر سفیر ایران، اروپا که ظاهراً معروف به محترم شمردن آزادی است، بحث و مطرح کردن عقاید مخالف هولوکاست را ممنوع کرده است. در این نامه آمده است که 70 محقق ایرانی به همراه 30 محقق از سراسر دنیا در یک محیط اکادمیک در کنفرانس هولوکاست در تهران عقاید خود را مطرح کردند. گفتنی است دیوید دوک که یک نژاد پرست سفید پوست و یک مسیحی افرادگراست و سابقا رهبر فرقه‌ای بوده که سیاه پوستان امریکا را به آتش می کشیده، در میان محققین این کنفرانس بوده است. به گفته مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی بیمورد رژیم اسرائیل در رابطه با یک نشست آکادمیک در واقع مورد هدف قرار دادن ناگفته های تاریخ معاصر است و همینطور به نظر می رسد این رژیم اشغالگر در نظر دارد که افکار بین المللی را از جنایاتی که در سرزمین های اشغالی فلسطین می گذرد به مسائل دیگری معطوف دارد. علیرضا معیری در نامه خود به رئیس شورای حقوق بشر میگوید دولت جمهوری اسلامی در همه امور فرهنگی، ملی، بین‌المللی خود را موظف به مبارزه علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی و هر گونه نابردباری در این زمینه میداند و برخلاف صهیونیسم، اسلام بر اصل احترام به همه انسان‌ها صرف نظر از نژاد و جنس آنهاست. دولت جمهوری اسلامی ایران در این نامه گفته است همه افراد صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیت و جنس میبایست مورد احترام قرار گیرند و دولت ایران سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی را به هر عنوان و طریق محکوم می‌کند. قابل توجه است که هفته گذشته سه گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که از اعدام 7 ایرانی اهل خوزستان که از اعضای گروه مدافع حقوق عربهای اهوازی هستند جلوگیری کند.
ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است برگزاری کنفرانس هولوکاست برای نفع آن نبوده است. گزارش الهه هیکس را شنیدید. دکتر فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، خود همچنان در زندان است و روز چهارشنبه نیست که او را با دستمند به دادگاه انقلاب بردند به دلیل غیبت رئیس دادگاه. مسئله سپردن وثیقه و آزادی این پزشک زندانی عملی نشد. مهتاب بردبار، همسر دکتر فیروزی، در گفتگو با امیر آرمین در این باره می گوید.
دکتر فیروز خامنه‌ای صبح تماس گرفت، گفتش که دیشب صدر بهش اطلاع دادن، گفتن دکتر امروز صبح هست، به آقای بهرامیان سریع اطلاع بده و بیایید دادگاه. من همین کارو کردم، مستقیما به دادگاه مراجعه کردیم و اونجا که اصلا به ما، یعنی اصلا شعبه 14 و شعبه 26 اصلا پاسخ نمیدادن، اصلا تلفن‌ها اصلا پاسخ نمیداد و اینکه خلاصه ما رو راه نمیدادن تا در نهایت بالاخرهشون خیلی معطل شدیم اونجا. برای من یه برگه نوشتم، من رفتم بالا، خیلی اتفاقی همسرمو توی راه رو دیدم و با این وضعیت مواجه شدم که همسر من رو بهش دستبند زده بودن، شدیداً اصلا ناراحت بودم، میگفتش که به من میخواستن پابند بزنن، به یک پزشک این مملکت دارن یعنی وحشیانه ترین رفتار رو باهاش میکنن، بعدم پابند میخواستن بزنن و من شدیداً مقاومت کردم و شدیداً اعتراض کردم و خلاصه راضی شدن که پابند نزنن و فقط با دستبندیشون رو بیارن. خلاصه آوردنش اونجا با توجه به حالا هماهنگی هایی که خودتون میدونید چقدر واقعا بد دستور قضایی محاکمه است، اصلا اونجا از دادگاهی که برای همسر من قرار بوده تشکیل بشه هیچ اطلاعی نداشتن و قاضی هم حضور نداشت، این دادگاه تشکیل نشد، پرونده به روز دیگه موقوف شد. همین.
پس از آزادیشونش خبری اون وثیقه و اینا بنا؟
نه اصلا. اصلا من با آقای فلاح که صحبت کردم، رئیس دفتر آقای حداد هستن، صحبت کردم گفتن که نه چی شما رو خواسته که بیاید اینجا وثیقه بذارید؟ من گفتم بابا قرار برای شوهر من صادر شد. نه اون قرار روز اول بوده. میگم یعنی چی قرار وقتی صادر میشه؟ خب ما باید بیایم وثیقه رو بذاریم. گفتن نه همون روز باید میذاشتیم. گفتم ببخشید وثیقه که از آسمون نمیباره که، من باید برم وثیقه پیدا کنم بیام وثیقه بذارم الانم وثیقه. نه دیگه خیلی حرف نزنید، اینجوری هم خلاصه درگیر شدن و برگر رو بر من محرک کردن و نمیذاشتن من از اونجا خارج بشم و با مصیبت ما رفتیم برگر رو بدیم به حفاظت فیزیکی اونجا و بر من محرک کرد و خودشون هم با هم درگیر شدن تا دیگه خلاصه اجازه خروج از اونجا رو به من دادن.
پس حقوق شهروندی رو که رئیس دستگاه قضایی گفتن این مقام قضایی
واقعا چه ارز کنم، حتما همینه دیگه، حقوق شهروندی هم مملکت ما احتمالا همینه.
گفتگوی امیر آرمین رو شنیدید با همسر دکتر فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی. دکتر فیروزی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
قرار است روز جمعه هیئتی از باستانشناسان در مورد آبگیری سد سیون در ایران تصمیم بگیرند. آبگیری این سد نگرانی‌های زیادی را در میان طرفداران آثار باستانی در ایران به وجود آورده. بسیاری از کارشناسان می‌گویند آبگیری این سد نه تنها کمکی به مسئله زراعت در این منطقه نمی‌کند، بلکه ممکن است با مرطوب شدن آب و خاک منطقه به آثار باستانی تنگ بلاغی آسیب‌های جدی برساند. سد سیون در 95 کیلومتری شمال شیراز، 50 کیلومتری تخت جمشید و در حدود 17 کیلومتری پاسارگاد بر روی رودخانه پلوار و درون منطقه‌ای که به تنگ بلاغی معروف است ساخته شده. شکوه میرزادگی از فعالان فرهنگی از کمیته نجات پاسارگاد در گفتگوی با لیلی صدر از رادیو فردا در مورد کنفرانس روز جمعه میگوید.
روز جمعه 30 دی ماه کنفرانسی هست در ایران، کنفرانس باستانشناسان و کارشناسانی که در ظرف یکی دو سال گذشته در تنگه بلاغی فعال بودند. این باستانشناسان قراره که تصمیم بگیرند در ارتباط با سد سیوند که آیا آبگیری بشه یا اینکه تنگه بلاغی و آثار باستانیش زیر آب بره. تا قبل از اونها قرار بود که وزارت نیرو تصمیم بگیره، ولی اونها تصمیم رو انداختن به گردن میراث فرهنگی و اکنون هم میراث فرهنگی این تصمیم گیری بسیار حساس و مهم رو انداخته به گردن باستانشناسان و کارشناسان.
چقدر شما امیدوار هستین به تصمیمی که قراره گرفته بشه در این کنفرانس؟
خود من به شخص فکر میکنم اگر که باستانشناسان اونگونه که من میشناسم عاشق فرهنگ و آثار و گنجینه‌های ملی و بشری ما هستن و زحمت کشیدن، میدونن که چه ارزشی داره. اگه دولت ایران روی اونها فشار نذاره و اونها رو وادار نکنه که تصمیم غلطی بگیرن، به طور قطع تصمیم اونها این خواهد بود که سد سیوند آبگیری نشه و آثار و گنجینه های بسیار مهمی که در اون منطقه وجود داره حفظ بشه.
آیا شما با کسی از باستانشناسایی که در این کنفرانس شرکت خواهند داشت صحبتی کردید که بدونید آیا تحت فشار هستند یا نه؟
والا در ایران یکی از باستانشناسان، نمیدونم در اون کنفرانس خواهد بود یا نه، ولی به من گفته که اینها تحت فشار خواهند بود و قدرت تصمیم گیری ندارند. ولی من فکر میکنم این اهانت به یک گروه از دانشمندانی که باید تصمیم بگیرن. کارشناسان گفتند که این آبگیری سد سیوند نه تنها به آثار باستانی لطمه میزنه، هیچ سودی برای کشاورزی نداره و محیط زیست رو در خطر میندازه و احتمالاً آرامگاه کوروش و بزرگ رو در خطر میندازه.
کمیته بین المللی نجات چه اقدامی انجام داده در رابطه با آبگیری سد سیوند؟
کاری که کمیته به تمام دانشگاه‌ها به زبان‌های مختلف انگلیسی، آلمانی و سوئدی این تقاضا رو نوشتیم تا اونها از باستانشناسان خودشون که در این کنفرانس هستن نیز بخوان که رأی به آبگیری سد سیوند ندن. در ظرف این نزدیک 2 سال ما همیشه روی سخنمون به سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشر و مردمان جهان و به خصوص مردمان ایران بوده. یعنی همیشه دست تمنا به سوی مردمان جهان و مردمان سرزمین خودمون دراز کردیم و از اونها خواستیم و همچنان خواهیم خواست که از حق حقوق بشری خودشون که حفظ آثار و گنجینه های ملی و بشری استفاده کنن و جلوی این مسئله رو به هر شکلی که میدونن بگیرن.
گفتگوی لیلی صد را شنیدید با شکوه میرزادگی در مورد کنفرانسی که قرار است در مورد آبگیری سد سیوند برگزار شود. در کنسرتی که اخیراً توسط رقصندگان گروه نینوا در لس آنجلس اجرا شد، فرم تازه‌ای از رقص‌های اصیل ایرانی توسط طراح رقص و مدیر مرکز هنری پاسیفیک در کالیفرنیای جنوبی خانم پگاهی ارائه شد که مورد توجه دوستداران باله در این شهر قرار گرفت. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، گفتگویی دارد با خانم پگاهی در مورد ابتکارات تازه او در هنر رقص و همچنین مرکزی که او برای حفظ و اشاعه هنر در این شهر تأسیس کرده است. با هم می‌شنویم.
شیدا پگاهی از خردسالی در مدرسه باله ملی ایران به فراگیری هنر رقص اشتغال داشته و در طول سالها علاوه بر ادامه تحصیلات خود در این رشته در باله سلطنتی انگلستان و هنرهای آزاد در دانشگاه اوهایو با گروه‌های مختلف رقص از جمله وست کوست باله، گروه آواز، سوفی دانس تیاتر و همچنین دانس الکتریک در این شهر همکاری داشته است. در چند سال گذشته خانم پگاهی با آغاز کلاس‌های رقص در لس آنجلس به طراحی رقص و اجرای برنامه‌های باله در این شهر اشتغال داشته است.
البته گروه رقص نینوا با وجود که اول که من این گروه شروع کرده بودم رقص‌های کلاسیکال ایرانی انجام میدادیم، ولی دیگه چند سالیه که به خاطر تجربه‌ای که خودم داشتم به عنوان یه بالریان و بعد تو گروه‌های متعدد کار کردم و رقص‌های کشور مختلف رو یاد گرفتم، الان دیگه گروه رقص نینوا فقط رقص‌های کلاسیکال انجام نمیدیم، با وجودی که اکثر موسیقی که استفاده می‌کنم موسیقی ایرانیه و لباس‌ها همه ترکیب و رنگ و بوی ایرانی داره به اصطلاح کنسرت، ولی از تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنم.
این تکنیک‌ها چی دارن؟
خب یه مقدار تکنیک‌های باله زیاده توش، چون خودم بالریم بودم و رقصنده هم همه تجربه باله دارن، خیلی کار تکنیکال انجام میدیم. یعنی وقتی که گروه رو نگاه میکنین، خارجی ها که نگاه میکنن همه فکر میکنن رقص ایرانیه، یعنی اینقدر ایرانی توش هست، ولی خب ایرانی ها که نگاه میکنن متوجه میشن که یه چیز جدیدی دارن میرن، یه چیزی اضافه شده.
خب یعنی یه سبک جدیدی رو وارد همون کار ترادیشنال ایرانی کردیم.
دقیقاً. چون که ما خب به خاطر تاریخمون رقص اونقدر مثل بعضی از کشورها، مثلا هند که برین رقص هندی میبینین خیلی به اصطلاح رقص پیچیده ایه، حرکات بدن و پاینا همه متحول شده، ولی رقص ایرانی خب یه سری رقصای محلی داریم که همیشه همونه، و ولی از نظر غیر محلی هیچ چیزی اضافه نشده به رقص ایرانی سال هاست، و من امیدوارم که بتونم به اصطلاح یه چیزی اضافه کنم و یه اثری باقی بذارم.
این موضوعای باله های مختلف و روی چه اساسی انتخاب میکنی؟
رقصای من اکثرا داستان نداره. مثلا یکی از رقصامون که اجرا میکنیم که از رقصای به اصطلاح ترادیشنال حساب میشه رقص رونماز، خب اون داستان داره، عروس و داماد و یه داستان عروسیه، ولی بیشتر یعنی اکثر کاری که میکنم داستان نداره، به حالت ابسترکت فری فرم، و فقط به انگلیسی میگم موومنت فور موومنت سیک، حرکت به خاطر حرکت. و چجوری انتخاب میکنم؟ اکثرا من اول با موزیک شروع میکنم، اگه یه قطعه موسیقی بشنوم که خیلی دوستش دارم و حس خوبی به هم میده میرم روش رقص میذارم، و خیلی از این موزیک هام که همینجوری اگر مثلا بشنوین فکر نمیکنه این موسیقی به درد رقص میخوره، ولی خب من رقص بهش مثلا یکی از قطعاتی که استفاده میکنیم مال آقای علیزاده است از آلبوم نینوا، که مثلا رنگ و ریتم رقص به اون صورتی که ما بهش آشنایی داریم خب نداره که مردم دست بزنن بشکن بزنن، ولی با وجود میشه خیلی حرکات زیبایی کرد.
خانم پگاهی در مورد تاسیس پاسیفیک آرت سنتر، مرکز هنری ایرانی که علاوه بر کلاس‌های رقص به محل معرفی هنرمندان ایرانی و نمایش آثار هنری آنها در این شهر تبدیل شده است، به رادیو فردا چنین میگوید.
اینجا رو من 4 سال پیش شروع کردم و اول فقط به عنوان یه دنس استودیو بود، استودیو رقص بود، و یواش یواش کارهای دیگه بهش اضافه کردم، چون جای نسبتا بزرگی هست، یکی یه قسمتش برای گالری استفاده میشه که برنامه های خب آرت گالری نمایشگاه نقاشی داریم، بعد توی این قسمت پشتم که فیلم های مستند نشون میدم زیاد، بعد برنامه های موسیقی داریم، برنامه مثلا بوک ریدینگ داریم در رابطه با چیزای مختلف، ولی بیشتر برنامه هایی که اینجا میذاریم همه یا یه تم ایرانی یا حداقل خاورمیانه توشه، یا کسایی که میان اینجا برنامه اجرا کنن از خاورمیانه میان یا از ایران میان.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با خانم شیدا پگاهی. و امروز پنج شنبه 28 دی ماه 1385 خورشیدی برابر است با 18 ژانویه 2007 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
هجدهم ژانویه 1943،
در این روز یهودیان ورشو علیه آلمان نازی قیام کردند.
18 ژانویه 1944،
در این روز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پس از 3 سال شهر لنینگراد را از اشغال آلمان نازی درآوردند.
18 ژانویه 1978،
در این روز دادگاه حقوق بشر اروپا دولت بریتانیا را به اتهام بدرفتاری با زندانیان ایرلند شمالی مجرم شناخت. این دادگاه اما بریتانیا را از اتهام شکنجه زندانیان ایرلند شمالی تبرئه کرد.
18 ژانویه 1993،
در این روز روز یادبود مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش مدنی آمریکا برای نخستین بار در هر 50 ایالت این کشور گرامی داشته شد.
18 ژانویه 1995،
در این روز در چند غار در جنوب فرانسه نقاشی هایی کشف شد که به 20,000 سال پیش از آن تعلق داشت.
18 ژانویه 2003،
در این روز بر اثر آتش سوزی در کانبرا در استرالیا بیش از 500 خانه ویران شد.
18 ژانویه 2005،
و در این روز کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد کاهش فجایع طبیعی در کره زمین در ژاپن آغاز شد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. فرمانده نظامی اسرائیل استعفا داد. صدر اعظم آلمان خواستار احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. هند و چین مذاکرات ارضی خود را از سر گرفتند. نمایندگان آمریکا و کره شمالی در زمینه برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی مذاکره می‌کنند. دو غیر نظامی افغان از یک حمله تروریستی جلوگیری کردند. روسیه پس از دریافت تهدید به حمله در حالت آماده باش به سر می‌برد و انفجار بمب در پاسگاه پلیس در کرکوک موجب کشته شدن 7 نفر شد. شنوندگان